ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به یکایی که شما شنوندگان خوبمون در هر کجای ایران و جهان که هستید. پنجشنبه 11 مهر ماه سال 1398 خورشیدی برابر با 3 ماه اکتبر سال 2019 میلادی است. این مجله شبانگاهی رادیو فردا است. الهی روانشاد هستم. شما رو در این مجله به حاصل تلاش همکارانم همراهی میکنم و به این مجله خوش آمدید. همکارم حمید فاطمی هم اینجاست با دستی پر از خبر. اجازه بدید که به رسم معمول با خبرها آغاز کنیم.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، تعداد کشته شدگان در تظاهرات اعتراضی 3 روز اخیر در عراق به 21 نفر رسیده و بیش از 1000 نفر نیز زخمی شدند. خبرگزاری‌ها روز پنجشنبه از تجمع معترضان به رغم حکومت نظامی در بغداد خبر دادند. همزمان گزارش شده است تمامی شبکه‌های اجتماعی در این کشور همچنان فیلتر است. به دستور عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق در بغداد و شهرهای ناصریه، اماره و حله مقررات منع رفت و آمد وضع شده است. گزارش‌ها حاکی از حضور بسیار سنگین پلیس ضد شورش و نیروهای امنیتی در مناطق مختلف بغداد و برخی دیگر از شهرهاست. وزارت خارجه ایران از زائران 40 خواسته است سفر خود را به عراق تا اطلاع ثانوی به تأخیر بیندازند. رسانه‌های ایران پنجشنبه از بازگشایی مرز چذابه خبر دادند، اما از گذرگاه مرزی خسروی هنوز گزارش تازه‌ای منتشر نشده است. فساد حکومتی، بیکاری و کمبود مواد ضروری دلایل آغاز اعتراضات خیابانی اعلام شدند و گروهی از معترضین خواهان کنارگیری دولت عبدالمهدی هستند. در حمله یک کارمند اداری در اداره مرکزی پلیس پاریس، یک مأمور زن پلیس و 3 مأمور مرد کشته شدند. فرد مهاجم ظهر پنجشنبه با چاقو به مأموران پلیس حمله کرد و بر اثر تیراندازی پلیس کشته شد. کریستوف کاستانه وزیر کشور فرانسه مهاجم را مرد 45 ساله معرفی کرد که از سال 2003 در بخش انفورماتیک پلیس مرکزی کار می‌کرد.
Cet homme était connu dans le service, au service informatique, travaillait avec ses collègues de travail, n'a jamais présenté.
وزیر کشور فرانسه همچنین گفت فرد مهاجم سابقه رفتار غیر عادی نداشته و هیچ گونه علائم هشدار دهنده‌ای در او مشاهده نمی‌شده است. او متولد جزیره مارتینیک فرانسه بود و برخی گزارش‌های تایید نشده حاکی است که اخیراً به اسلام گرویده بود. انگیزه این حمله هنوز معلوم نیست. چندین سازمان حقوق بشری با انتشار بیانیه مشترکی بازداشت اعضای خانواده فعالان سیاسی و مدنی، همچنین روزنامه‌نگاران و زندانیان سیاسی را در ایران محکوم کردند. در این بیانیه این گونه بازداشت‌ها مطابق الگوی تهدید و آزاری توصیف شده که برای ساکت کردن مخالفان و فعالان جامعه مدنی در داخل و خارج از کشور به کار می‌رود. همزمان سازمان گزارشگران بدون مرز با صدور بیانیه‌ای بازداشت اعضای خانواده مسیح علی نژاد و دیگر روزنامه‌نگاران را محکوم کرده است. اخیراً برادر و چند تن از بستگان خانم علی نژاد در ایران بازداشت شدند. مقامات قضایی جمهوری اسلامی تاکنون دلیل بازداشت اعضای خانواده مسیح علی نژاد را اعلام نکردند. در این بیانیه گفته شده که تاکنون دست کم 25 مورد تهدید علیه روزنامه‌نگاران و خانواده‌های آنها در داخل و خارج از کشور صورت گرفته است. حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران میگوید عده‌ای قصد داشتند قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه را در ایام فاطمیه ترور کنند. خبرگزاری فارس به نقل از حسین طائب گزارش داده است که تیمی 3 نفره که به ادعای او در کشورهای همسایه تعلیم دیده بودند قبل از روزهای تاسوعا و عاشورا دستگیر شدند. حسین طائب ادعا کرده که این عده قصد داشتند قاسم سلیمانی را در حسینیه پدر او ترور کنند. این مقام سپاه پاسداران آنچرا که سرویس‌های امنیتی عبری و عربی خوانده با این گروه مرتبط دانسته است. جمهوری اسلامی در سالهای اخیر بارها افرادی را از جمله به اتهام طرح‌ریزی ترور مقامات بازداشت و در برخی موارد به اعدام هم محکوم کرده است. در برخی موارد از جمله در مورد ترور دانشمندان هسته‌ای متهمان مجبور به اعتراف علیه خود شده، اما سپس بیگناهی آنها مشخص شده بود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم حمید فاطمی شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. معترضان در بغداد حکومت نظامی را نادیده گرفتند و به خیابان‌ها آمدند.
کسی نمیدونن کیها هستن نماینده معترضان، تو کرکوک، تو بس، تو بغداد، سنی، شیعه، کرد، کدوما هستن. حالا کسی نمیدونه. حالا یه هرج و مرجی شروع شده. حالا افراد سرشناس و معترض به دولت و معترض به گروه‌های اسلامیست رو هم هدف قرار دادن تو بسه.
روستایی در چهارمحال بختیاری درگیر با ویروس HIV، وزارت بهداشت را متهم به دروغگویی می‌کند.
این مسئله بُعد سلامتی داره و هیچ نباید وارد بحث‌های امنیتی یا محرمانه بودن یا سیاسیش کرد و شفاف‌سازی بهترین راه حل.
بیانیه مشترک 13 سازمان حقوق بشری بازداشت اعضای خانواده فعالان، روزنامه‌نگاران و زندانیان سیاسی را الگوی تهدید و آزار جمهوری اسلامی خوانده است.
اینکه یه حکومتی بیاد یه آدمایی رو فقط به خاطر فعالیت حالا خواهرش یا فعالیت پسرش بیاد اونها دستگیر بکنه، نشون میده در واقع هیچ مبنای قضایی و حقوقی نداره.
همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. در سومین روز از اعتراض‌های گسترده در شهرهای مختلف عراق، خبرگزاری‌ها روز پنجشنبه از تجمع معترضان به رغم حکومت نظامی در بغداد خبر دادند. همزمان گزارش شده تمامی شبکه‌های اجتماعی در این کشور همچنان فیلتر است. خبرگزاری‌ها از تداوم حضور بسیار سنگین پلیس ضد شورش و نیروهای امنیتی در مناطق مختلف بغداد و برخی دیگر از شهرها در روز پنجشنبه خبر دادند. تعداد کشته شدگان نیز به 21 نفر رسیده است. ساعتی پیش با آلان صالح‌زاده، پژوهشگر ژئوپلیتیک و کارشناس خاورمیانه در فنلاند گفتگویی داشتیم در این باره.
تظاهرات سرتاسری هست، از شمال عراق، از کرکوک تا بغداد، از بغداد تا بصره و مراکز اصلی تجاری و سیاسی عراق شروع شده. اعتراض کنندگان در معترض هستند به فساد اداری که در سیستم حکومت عراق هست، به ارتباطات نامناسب پراکنده احزاب سیاسی عراقی با کشورهای همجوار. بعضی از اعتراضها معترض سیستم مثلا گروه‌های شیعه هستند، بعضی از معترضان دیگر مخالف گروه‌های کرد هستند که در منطقه قدرت رو در دست دارن، بعضی دیگر هم مخالفین گروه‌های سنی هستند که به طور خاص مخالف سیستم مرکزی عراق هستند. یعنی این نیست که یک گروه مختص و مشخصی رهبری اعتراضات گسترده عراق رو در دست داشته باشه. همچنان که می‌بینیم عراقی وصله ناجوری است، یعنی سیستمی است که از کردها، شیعه ها و سنی ها تشکیل شده. در اونجا مسائل داعش، اسلامیزم تندرو و اختلافات منطقه‌ای بین مثلا کردها، حکومت مرکزی، ما بین سنی‌ها و شیعه حل نشده. اختلافات زیادی ما بین شیعه‌ها، خود شیعه‌ها وجود داره. بعضی‌هاشون ارتباط خیلی خوبی با جمهوری اسلامی دارند و میخوان جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش در عراق نفوذ پیدا کنه. گروه‌های شیعه دیگری هم هستن مخالف سرسخت نفوذ جمهوری اسلامی ایران هستند و اونا متحدین آمریکا و عربستان سعودی و کشورهای دیگه ای هستند. این اعتراضات مثل یه آب گلالودی است که همه معترضان، کشورهای همجوار و دوستان و مخالفان سیستم مرکزی عراق و گروه‌های سیاسی عراق میخوان از این آب گلالود ماهی خودشونو بگیرن.
آقای صالح‌زاده، قطع اینترنت، شبکه‌های مختلف اجتماعی و تلفن‌ها به وسیله دولت در عراق چگونه کمکی است به ماجرا؟
فقط مثل یه مسکنی است. در دراز مدت اینا کاری از پیش نمی‌برن. فقط میتونن جلوی اعتراضات به طور موقت بگیرن.
روز چهارشنبه مقررات منع عبور و مرور در برخی از شهرهای عراق برقرار شد، اما از روز پنجشنبه مقررات منع عبور و مرور در بغداد به اجرا درآمد، ضمن اینکه حمله راکتی هم به منطقه سبز بغداد انجام شده. شما تصور میکنید که چگونه میشه این حمله راکتی رو توجیه کرد؟
خب آقای عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق و آقای برهم صالح رئیس جمهور عراق که ارتباط خوبی با ایالات متحده آمریکا دارن، میخوان جلوی اعتراضات رو بگیرن که مبادا نیروهای موافق جمهوری اسلامی ایران یا کشورهای همجوار در اونجا دخالت کنن. یعنی منع عبور و مرور در عراق میتونه به طور موقت این اعتراضات رو کنترل کنه و ببینه کیها هستن پشت سر این اعتراضات ها و یکی از اهدافش که میتونه مثمر ثمر باشه جلوگیری از از نفوذ گروه‌های خارجی اسلامی، داعش یا کشورهای همجوار باشه. مثلا هم ده ها بار به این مناطق سبز حمله راکتی شده. بعضیا گفتن که نیروهای نزدیک جمهوری اسلامی هستن، بعضیا دیگر گفتن گروه‌های داعشی هستن. حالا مشخص نشده کی ها پشت سر این هستن، اما احتمال زیاد این حملات راکتی از طرف مخالفین ایالات متحده آمریکا باشه. همچنان که می‌بینیم سفارت‌های نیروهای غربی و مراکز استراتژیک عراق در منطقه سبز بغداد قرار دارند.
آقای صالح زاده، نماینده ارشد سازمان ملل در عراق، با معترضان روز چهارشنبه دیدار کرد و خواستار گفتگوی مستقیم اونها با دولت عراق شد. ضمن اینکه برهم صالح رئیس جمهوری و همچنین مجلس عراق اعلام کردند که بررسی خشونت‌ها در جریان اعتراضات رو آغاز کردند. از دیدگاه شما با این وضعیت این بررسی‌ها به کجا خواهد کشید؟
من فکر می‌کنم کاری از پیش نمی‌بره، یعنی به حل مسئله و مشکلات و اعتراضات کمکی نخواهد کرد، چرا که کسی نمی‌دونن کی‌ها هستن نماینده معترضان. تو کرکوک، تو بس، تو بغداد، سنی، شیعه، کرد، کدوم ها هستن؟ حالا کسی نمیدونه. حالا یه هرج و مرجی شروع شده. حالا افراد سرشناس و معترض به دولت و معترض به گروه های اسلامیست رو هم هدف قرار دادن تو بصره. یعنی دیروز دو نفر کاریکاتوریست مشهور رو در بصره کشتن، چند تا زن اکتیویست و فعال و مدافع حقوق بشر رو در بصره کشتن. کی ها هستن پشت سر این هرج و مرج ها؟ یعنی مسئله ای هست فکر نکنم تحت کنترل هیچ کدوم از این گروه های مرکزی سیستم عراقی باشه. چون کیها هستن؟ آقای برمسال مثلا نماینده کردها، بخشی از کردها هست تو عراق. آقای عادل عبدالمهدی نماینده بعضی از شیعیان هست و گروهایی هستن پشت سر این تظاهرات. حالا مشخص که نشدن، بعضیا فکر میکنن شاید گروهای سنی تندرو باشن، بعضیا فکر میکنن گروهای نزدیک به آقای صدر باشن. یعنی چیزهایی هستش که مشخصه بین اینها بستگی به زمان داره. از شمال تا جنوب عراق گروهای متفاوت سیاسی، نظامی و گروهای کار و مخالفین فساد اداری هستند که هر یک از اینها خواستای خودشونو دارن و ارتباطات سیاسی و دیپلماسی خاصی با کشورهای همجوار و احزاب سیاسی و مذهبی عراق دارن.
آلان صالح زاده، کارشناس خاورمیانه و پژوهشگر ژئوپلیتیک در فنلاند، با رادیو فردا گفتگو میکرد. بریم از شما بشنویم.
واقعا جای تعجب داره. با مردم عراق توی منطقه زندگی میکنیم، سنت ها و آداب مشترک داریم، مثل همین. چرا اونا اینطوری در برابر ظلم و ستم و بیکاری واکنششون میدن، ولی مردم ما رو دوستا به روستا دارن ایجی میکنن؟ کارگرای ما سال به سال حقوق نمیگیرن، بازنشسته های ما اون وضعشونه، ولی چه صداش در نمیاد. عجیبه.
من پیامی داشتم برای این کشورهایی که همسال سوئد، تقریبا اروپا، که ادعای حقوق بشری میکنن، فقط همه چیزو برای خودشون میخوان. چرا امروز که الان در عراق این همه دارن رگبار میبندن به مردم، آیا اینا دروغه؟ این فیلم ها یا دروغه؟ چرا یکی از اینا صداشون در نمیاد؟ چرا مخالفت نمیکنن با این همه جنایت؟ پس معلومه سیاست پدر و مادر نداره.
من نمیدونم این مسئولین اطلاعات سپاه واقعا مردم رو چی فرض کردن. اگر سیستمی باشه که بخواد به ترور سلیمانی فکر بکنه، سلیمانی که ماشاءالله همش وله تو سوریه و عراق، اونجاها گیرش میاره، چرا به تو خونش ترورش کنه؟ این فکر کردین مردم اینقدر بچه هست؟
سیزده سازمان حقوق بشری روز پنجشنبه با انتشار بیانیه مشترک با اظهار نگرانی عمیق از بازداشت اعضای خانواده فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران و زندانیان سیاسی، این بازداشت‌ها را الگوی تهدید و آزاری دانستند که مقامات ایران غالباً برای ساکت کردن مخالفان و فعالان جامعه مدنی داخل و خارج از کشور به کار می‌گیرند. دیدبان حقوق بشر، سازمان حقوق بشر ایران، مرکز اسناد حقوق بشر ایران، مرکز حامیان حقوق بشر، کمپین حقوق بشر از جمله 13 سازمانی هستند که این بیانیه را امضا کردند. شاهین صادق‌زاده میلانی، مدیر مرکز اسناد حقوق بشر ایران در آمریکا، به پرسش‌های ما پاسخ داده.
بعد از اینکه بستگان خانم علی نژاد دستگیر شدن و این مسئله بود که مسئول سابقا هست همونجوری در بیانیه ذکر شده، دفعه اولی که جمهوری اسلامی کار تلاش از اون تصمیم گرفتیم که بیانیه مشترک رو امضا کنیم و در این مورد به جمهوری اسلامی اعتراض بکنیم و همچنین از جامعه جهانی هم بخوایم که به حکومت ایران فشار بیاره که این کار رو دیگه نکنه. این افراد در واقع فقط به خاطر فعالیت بستگانشون دارن تحت فشار قرار میگیرن، خودشون هیچ کاری نکردن و اینکه یه حکومتی بیاد یه آدمایی رو فقط به خاطر فعالیت حالا خواهرش یا فعالیت پسرش بیاد اونها دستگیر بکنه نشون میده در واقع هیچ مبنای قضایی و حقوقی نداره. این سازمان‌ها بالاخره سازمانی هستن که در زمینه حقوق بشر در ایران فعالیت میکنن. پس از صحبتی که با هم دیگه داشتیم به هر حال روی این متن توافق شد.
آقای صادق زاده میلانی، شما بجز خانم مسیح علی نژاد که نزدیکانش بازداشت شدن به دیگر افراد هم اشاره کردید.
ببینید یک مثالش خانم فرگیس مظلوم هست، مادر سهیل عربی. سهیل عربی زندانی سیاسی است که در سال 92 بازداشت شد و اول حکم اعدام داشت به خاطر سب النبی، ولی بعداً اون حکمش تغییر پیدا کرد و به زندان محکوم شد. از سال 92 تا الان ایشون زندانی به اتهام‌های مختلف، توهین به مقدسات، توهین به رهبر جمهوری اسلامی و تبعیض علیه نظام. چند ماه قبل مادر ایشون خانم فرنگیس مظلوم یک ویدیوی منتشر کرد و در اون از ضرب و شتم پسرش در زندان صحبت کرد و شرایط خیلی بدی داره و اینکه نمیگذارن که سهیل عربی به مرخصی درمانی در واقع بره. بعد از اینکه ایشون این ویدیو رو منتشر کرد، ایشون رو هم دستگیر کردن. تا جایی که من میدونم یک وثیقه هم براشون تعیین کردن که خیلی سنگینه و به همین دلیل هنوز ایشون در زندان هست. خب طبیعتاً اینجور کارها برای فشار و خاموش کردن صدای جامعه مدنی و صدای فعالان هست. نشون میده که به یک زندانی سیاسی مثل آقای عربی نشون میده که اعتراض کردن خودش نه تنها فایده نداره، بلکه بستگانش هم مورد مجازات قرار میگیره. خب این کاریه که ما بهش اعتراض داریم و میخوایم که جمهوری اسلامی دیگه این کارو نکنه و از جامعه جهانی هم میخوایم که در تعامل هایی که با جمهوری اسلامی دارن مقامات سایر کشورها و همچنین افرادی مثل گزارشگر ویژه سازمان ملل به این مسئله توجه کنن و جمهوری اسلامی حد فشار بذارن که به این اقداماتش خاتمه بده.
آقای صادق زاده میلانی، بیانیه سازمان های حقوق بشری که شما یکی از اونها هستید در محکومیت آزار و بازداشت خانواده فعالان مدنی و سیاسی، همونجور که شما گفتید، از جامعه بین المللی خواسته شده که از حکومت ایران بخواهد که به بازداشت خودسرانه شهروندان ایران پایان بده. شما از گزارشگر ویژه سازمان ملل در امر حقوق بشر در ایران نام بردید. شما تصور میکنید هر کدام از اینها چه کمکی از دستشون برمیاد؟
ببینید، مطرح کردن یک مسئله در فضای حقوقی و سیاسی جامعه به هر حال تاثیر داره. تا حالا در مواردی بوده که جمهوری اسلامی تحت فشار بین‌المللی بعضی سیاست‌هاش رو تغییر داده. مثلا در مورد مجازات اعدام بعد از سال‌ها فشار بین‌المللی، چند سال قبل جمهوری اسلامی قانون مجازات مواد مخدر رو تغییر داد. این باعث شده که تعداد اعدام‌های مربوط به مواد مخدر کاهش پیدا کنه. در بعضی موارد فشار بین‌المللی مؤثر، نام بردن از زندانیان خاص به صورت فردی مهمه که جمهوری اسلامی بدونه که کارهایی که میکنه نمیتونه اونها رو پنهان بکنه از دید دنیا. در وقتی که مقامات کشورهای دیگه و یا مکانیزم‌های سازمان ملل به این مسائل اشاره میکنن، در واقع جمهوری مجبور به پاسخگویی میشه حداقل. و در بعضی موارد هم به خاطر این فشار بین‌المللی ممکنه که سیاستشون تغییر بده.
شاهین صادق‌زاده میلانی، مدیر مرکز اسناد حقوق بشر ایران در آمریکا، با رادیو فردا گفتگو می‌کند. و ما اهالی روستایی در استان چهارمحال و بختیاری شبکه بهداشت را مسئول شیوع ویروس HIV می‌دانند و مقام‌های وزارت بهداشت را متهم به دروغ‌گویی می‌کنند. بشنویم از مهرداد میردامادی.
روستای چنار محمودی در محدوده شهرستان لردگان استان چهارمحال بختیاری حدود 1800 نفر جمعیت دارد. جمعیتی دلنگران و مشوش از ابتلای شماری از ساکنان از جمله کودکان به ویروس HIV. شمار مبتلایان مشخص نیست. برخی صحبت از 200 نفر می‌کنند. مقام‌های دولتی این رقم را شایعه می‌دانند و می‌گویند بسیار کمتر از این تعداد است. شمار مبتلایان آنقدر هست که خشم مردم را برانگیخت. تا پس از حدود 2 ماه از شناسایی نخستین مورد روز چهارشنبه، تجمع و اعتراضشان در مقابل فرمانداری لردگان منجر به جلسه مسئولین در این باره و واکنش به این اعتراض ها شد.
چی تست قندی اینا؟
برخی از اهالی روستای چنار محمودی علت را استفاده چند باره از سرنگ و وسایل یک بار مصرف در مرکز بهداشت، آلوده شدن در دندانپزشکی، احتمال آلوده بودن وسایل حجامت و اندازه‌گیری قند خون عنوان کردند. این سخنان کیانوش جهانپور مدیر کل روابط عمومی وزارت بهداشت است در مصاحبه با شبکه خبر که سخنان عنوان شده از سوی مردم را تکذیب می‌کند.
به هیچ وجه موضوع ربطی به تزریق سرنگ واکسن یا آزمایشات تشخیصی مثل آزمایشات قند خون و امثال هم نداره.
وزیر بهداشت سعید نمکی معتادان تزریقی و افرادی با روابط نامطلوب را عامل شیوع ویروس عنوان کرده است. آرش علایی کارشناس بین‌المللی ایدز و هپاتیت در آمریکا نگاهی انتقادی به رویکرد مسئولان بهداشت نسبت به این موضوع دارد.
وزارت بهداشت بدنه تخصصیش با وزیر صحبت‌هایی که می‌کنند بسیار زد و نقیزه. از یک طرف وزیر اعلام کرده که منبع بیماری معتادان تزریقی و افراد با رابطه نامطلوب است، در صورتی که ما در اینجا دنبال منبع نمی‌گردیم، دنبال راه سرایت به کسانی که تازه مبتلا شدن می‌گردیم. پس اینجا الان کتمان میشه. ولی از طرف دیگه بدنه وزارت بهداشت یعنی مرکز مدیریت بیماری‌ها گفته که راه‌های انتقال متفاوت بوده و انکار نکرده راه انتقال از طریق سوزن و وسایل آلوده پزشکی. پس این احتمال بسیار زیاده که یکی از مهمترین راه‌های انتقال از طریق وسایل یا مواد یا داروهایی بوده که به بیماران زده شده، که به خاطر همین ما تعداد زیادی کودک هم داریم در بین افرادی که تازه مبتلا شدن. پس اولین مشکلی که وجود داره اینه که وزارت بهداشت نمیاد شفاف بگه که مشکل چه بوده تا بعد از اینکه مشکل کارشناسی بشه راهکار مناسب و مختزی با این مسئله داشت. ضمن اینکه کتمان میکنن موضوع بردن خیلی پیچوندن و گم کردن که این محرمانه است و ما نمیتونیم این مسائل محرمانه رو بگیم. این مسئله بُعد سلامتی داره و هیچ نباید وارد بحث‌های امنیتی یا محرمانه بودن یا سیاسیش کرد.
محمد حسین قربانی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در این باره میگوید به دلیل وضعیت نابسامان معیشتی 240 نفر از اهالی چنار محمودی به اعتیاد روی آوردند که از این تعداد نیز 20 نفر معتاد تزریقی هستند. همین موضوع باعث شده تا 26 نفر از اهالی این روستا به ایدز مبتلا شدند. این سخنان ملک محمد قربانپور فرماندار لردگان در واکنش به اعتراض و نگرانی مردم است.
اگر ما به دنبال حل این مشکل باشیم راهش این نیست که بیاین تجمع بکنیم. من اینجا اعلام میکنم اگر کسی تو این حادثه مقصر باشه یا کوتاهی کرده باشه تمام سیستم، هم سیستم قضایی، هم سیستم انتظامی، هم سیستم امنیتی قطعاً باش برخورد میکنه.
آرش علایی اقدام مقتضی برای برخورد با مشکل پیش آمده در روستای چنار محمودی را اینگونه بیان میکند.
یک منطقه روستایی کوچیک دچار این مشکل شده. اولین مسئله اینه که باید از لحاظ اجتماعی، جامعه شناسی و روانشناسی و حمایت‌های روح روانی و فکری و اجتماعی به اون افراد داده بشه. ببینید مادرانی اونجا هستن، ما در ویدیوهایی که اومده می‌بینیم که نگرانن، بچه‌هاشون رو به بغل گرفتن و میگن این بچه ما چرا مبتلا شد. خب پس این یک مسئله فقط یک بیماری نیست، یک بحث اجتماعی هم داره که اصلاً به اون پرداخته نمیشه.
مجید شیرانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال بختیاری وعده داده که از روز پنجشنبه اکیپ‌های شناسایی، تشخیص و درمان HIV در روستای چنار محمودی مستقر می‌شوند.
هیئت طالبان برای دیدار با مقامات پاکستان در اسلام آباد پایتخت این کشور است. همزمان زلمای خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در گفتگوهای صلح با طالبان هم به اسلام آباد سفر کرده. این در حالی است که گفتگوهای صلح میان آمریکا و طالبان ماه گذشته میلادی از سوی آمریکا متوقف شد. نوشین سید حسینی گزارش می‌دهد.
در پی توقف مذاکرات صلح آمریکا و طالبان در ماه گذشته میلادی، رهبران ارشد طالبان در ادامه سفرهای خارجیشان روز پنجشنبه با مقامات پاکستان در اسلام آباد پایتخت آن کشور دیدار کرده و هر دو طرف خواستار از سرگیری گفتگوهای صلح برای پایان جنگ در افغانستان شدند. گفتگوهایی که دولت افغانستان از عدم حضور در آن اظهار ناخشنودی کرده و صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان روز پنجشنبه از ادامه خشونت طالبان در آن کشور انتقاد کرد.
با باور ما این نشست ها هیچ کمکی را به پروسه صلح نمیتونه بکنه. پروسه صلح تنها وقتی نمیتونه نتیجه داشته باشه که مالکیت و رهبری و پروسه به دست دولت افغانستان باشه. با تاسف طالبان همچنان به خشونت ادامه میتن، در انتخابات ما را تهدید کردن و هنوز هم روایت خشونت داره. ما هنوز هم تعهد را در گروه طالبان نسبت به صلح نمیبینیم.
در حالی که ماه گذشته طالبان و آمریکا از نزدیک شدن به توافق صلح خبر داده بودند، افزایش حملات طالبان در افغانستان که به کشته شدن یک سرباز آمریکایی انجامید، باعث شد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ضمن مرده خواندن مذاکره با طالبان گفتگوهای صلح را متوقف کند. پس از قطع این مذاکرات، هیئت نمایندگان طالبان برای دیدار با مقامات ایران، روسیه و چین به این سه کشور سفر کردند. پاکستان که سالهاست با اتهامهایی همانند کمک به طالبان روبروست، آمریکا و طالبان را به از سرگیری مذاکرات دعوت کرده است. چون که سفر زلمای خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا در گفتگوهای صلح به اسلام آباد در روز پنجشنبه برای دیدار با مقامات پاکستانی، به گمان برخی خبرگزاری‌های بین‌المللی در قالب تلاش اسلام آباد برای از سرگیری گفتگوهای صلح میان آمریکا و طالبان تعبیر شده است. در حالی که جنگ افغانستان طولانی ترین نبردی است که آمریکا درگیر آن شده، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواستار خروج نیروهای کشورش از افغانستان است.
از نوشین سید حسینی میشنیدیم. 27مین جشنواره جهانی فیلم در هامبورگ میزبان فیلم فردا آزادیم است که ساخته یک کارگردان ایرانی ساکن برلین است و اولین نمایش جهانی خود را پشت سر گذاشت. در این باره بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
پس از جشنواره جهانی فیلم در برلین، دو رویداد بزرگ سینمایی دیگر نیز در آلمان فعالیت دارند که عبارتند از جشنواره‌های هامبورگ و مونیخ. در 27مین جشنواره هامبورگ 144 فیلم از 56 کشور دنیا برای نمایش در بخش‌های گوناگون انتخاب شدند. یکی از این فیلم‌ها فردا آزادیم نام دارد که ساخته حسین پور سیفی کارگردان ساکن برلین است. این هنرمند 42 سال دارد و از 9 سالگی همراه با خانواده به آلمان مهاجرت کرده و آخر دوران دبیرستانی و تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته مهندسی در آمریکا سپری کرده. عشق و علاقه به سینما اما او را وارد دنیای فیلمسازی و فیلمنامه‌نویسی کرده. آقای پورسفی تا کنون 6 فیلم کوتاه ساخته و فیلم سینمایی فردا آزادیم نخستین اثر بلند اوست که اولین نمایش جهانی خود را در جشنواره هامبورگ پشت سر گذاشته. این فیلم از یک زوج ایرانی آلمانی میگوید که به دنبال وقوع انقلاب اسلامی با رویای آزادی و برابری به ایران بازگشته، پس از مدتی کوتاه اما در میابند که نسبت به این انقلاب زیادی خوشبین بودند. حسین پور سیفی کارگردان و نویسنده فیلم فردا آزادیم در گفتگو با ما میگوید ماجراهای این فیلم سینمایی بر پایه داستانی واقعی شکل گرفته.
در مورد خود داستان این فیلم باید بگم که من حدود 10-11 سال پیش با یه خانواده آلمانی ایرانی آشنا شدم و این خانواده برای من تعریف کرد سفر خودش رو به ایران و اتفاقایی که براشون افتادن. یه دریچه بود که به من میتونست این اجازه رو بده که هم در مورد ایران یک داستانی تعریف کنم، هم دریچه بودش که از طریق نگاه غربی یعنی از آلمان به ایران نگاه کنیم و اونم یه بخشی از زندگی من هست. چون من از سن 9 سالگی در اروپا و مخصوصا در آلمان زندگی کردم، به خاطر همین این دوتا در یک داستان جا گرفته.
در واقع داستان یک زوج ایرانی آلمانی است که در حال در آلمان شرقی سابق اونجا تحصیل کردن، وقتی انقلاب میشه اینا تمایل پیدا میکنن که برگردن به ایران و اونجا خدمت کنن به مردم. اینطوری دیگه بله؟
دقیقاً. ببینید فضای انقلاب فضای خیلی پرشوری بود، همه احساس میکردن که الان یک آغازی هستش و یه تغییر اساسی در جامعه اتفاق میفته و این زوج هم همونجوری که شما گفتین این احساس رو داشت، مخصوصا که ایرانی که در واقع اونجا در طبیعی تو آلمان شرقی زندگی میکنه و تقریبا مایوس و فکر نمیکنه که هیچ وقت دیگه بتونه برگرده به کشورش و وطنش، در یک لحظه احساس میکنه که این یک شانسیه که باید حتما ازش استفاده کنه. با خانوادهش با هم تصمیم میگیرن که سفر برن و یه زندگی جدید شروع کنن. خیلی اوایل انقلاب خب فضای مثبتی پر از شور، پر از اشتیاق، پر از امید و کم کم این فضا شکسته میشه و فشارش اجتماعی، فشار روی دیگر اندیشان بیشتر میشه. شروع جنگ همین رو باعث میشه که یک فضایی به وجود بیاد که این خانواده روز به روز بیشتر احساس خطر میکنه و باید تصمیم بگیری که حالا با این فضایی که براش به وجود اومده چیکار میتونه بکنه و چجوری میتونه زنده بمونه و خودش رو نجات بده.
آقای پور سیفی کارگردان فیلم سینمایی فردا آزادیم در پایان این گفتگو یادآور شده این فیلم پس از نمایش در دو جشنواره هامبورگ و کلن نمایش عمومی خود را در سینماهای آلمان و دیگر کشورهای اروپایی شروع می کند. در این فیلم کاترین روور، زهرا، امیر ابراهیمی، سیما سید، لوسی نجفی، انیسا امانی، رضا بروجردی، پیام مجلسی و مرتضی توکلی بازی کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. یک بار دیگه یادآوری میکنم صدای شما صدای فرداست. بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر ما 00420221122112. گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان با ما.